دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. به ساعت 11:30 رسیدیم. مطابق معمول برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هست درباره ظرفیت‌های قاره آفریقا و آمریکای لاتین در سیاست خارجی و دیپلماسی راهبردی جمهوری اسلامی صحبت کنیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
از جمله ضرورت‌های توسعه و پیشرفت ملی، سیاست خارجی متوازن و متکثر با همه اقطاب جهانی از جمله قاره بزرگ آفریقا و منطقه پرظرفیت آمریکای لاتین است. جمهوری اسلامی ایران که امروزه تحت نظام تحریم ظالمانه آمریکاست، طبعاً برای برون رفتن از این فشارها باید با سایر نقاط جهان ارتباطات گسترده‌تری خصوصا در زمینه اقتصادی برقرار نماید. در این بین توجه به منافع ملی در حوزه آفریقا و آمریکای لاتین راهبردی است. این روزها نیز جمهوری اسلامی ایران میزبان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بود که هر دو کشور با توجه به رویکرد انقلابی و ضد آمریکاییشان دارای روابط خوب سیاسی و اقتصادی اند و میتواند به عنوان یک الگو برای دیپلماسی مترتب بر حوزه آمریکای لاتین کارایی داشته باشد. در این برنامه ضمن بررسی این موارد بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که مهمترین ظرفیت‌های آمریکای لاتین و قاره آفریقا برای سیاست خارجی ایران کدامند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم در این بخش هم شنیدیم، امروز در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به ظرفیت‌های قاره آفریقا و آمریکای لاتین در سیاست خارجی و دیپلماسی راهبردی جمهوری اسلامی به بهانه سفر رئیس جمهور ونزوئلا به کشورمون. 30,000-35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، هم درباره موضوع برنامه اگر دیدگاه و نقطه نظری دارید پیامک بفرمایید، و هم اگر از مهمانان برنامه سوال دارید درباره موضوع برنامه پیامک کنید. انشالله در فواصل برنامه خواهم پرسید. آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیانه از کارشناسان مسائل بین الملل که سفیر پیشین جمهوری اسلامی بودن در مکزیک و در استرالیا، و آقای دکتر محمود محمدی که سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه بودن و ایشون هم سابقه سفارت دارن و هم در مجلس شورای اسلامی سابقه نمایندگی مردم رو دارن. آقای دکتر محمدی سفیر پیشین ایران در تونس و الجزایر بودن. آقای قدیر ابیان سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت جناب آقای دکتر محمود محمدی، دیپلمات با سابقه و ارشد کشورمون و همچنین بینندگان گرامی.
خیلی خوش آمدید. شنونده داریم. آقای دکتر محمد یار زاده خیر
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر کنم از جناب علی به خاطر این دعوت، به خصوص دعوت جناب آقای دکتر قدیری که نقش استادی برای بنده دارن و هم شنوندگان عزیز این برنامه پر محتوای شما.
خیلی خوش آمدید. اجازه فرمایید با آقای قدیری بیان شروع کنیم.
خدمت شما هستم.
آقای قدیری یک نگاه ابتدایی و مقدماتی داشته باشیم به ظرفیت هایی که در منطقه آمریکای لاتین وجود داره و میتونه در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار بگیره.
بله.
طبیعتاً موضوعات اقتصادی اولویت هست، اما فکر می‌کنم همه ابعاد رو باید دید و محدود به حوزه نشود.
بله، یکی از سیاست‌های استعمار راجع به کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند از جمله نفت و گاز، چه در آمریکای لاتین، چه در آسیا و خاورمیانه یا آسیای غربی، چه در آفریقا، این بوده که بالاخره این کشورهایی که این منابع رو دارن یه اهرم قوی در دستشون هست، این اهرم رو در دستشون گرفت، علیه خودشون استفاده کرد. مثل مبارزات تن به تن هست که یاد میدن چطوری سلاح از طرف بگیرید علیه خودش استفاده کنید. راهکاری که اینا اندیشیدن این بود که چند تا سیاست همزمان رو اعمال میکردن، به خصوص که در کشورهایی که حکومت‌های دست نشانده داشتن. یکی این بود که این کشورها برای اینکه نیازمند فروش نفت خام باشن و این اهرم دستشون گرفته بشه، باید تولید ثروت نباید داشته باشن. تولید ثروت نداشتن حالا راهکارهای مختلفی داره. یه بعدش هم فرهنگیه. مثلا یکیش اینه که میبینید سازمان سیاه بودجه میذاره تو رسانه های کشورهای جامعه سوم که ترویج کنند که موفقیت و پیشرفت ناشی از شانس هست و بر حسب اتفاق دست میاد. یعنی فرهنگ کار رو تو اون کشورها تضعیف بکنن، چون اگه کار نشه پیشرفتی هم حاصل نمیشه. حالا راه‌های مختلفی وجود داره برای این کار. این رو هم در ایران زمان شاه پیاده کردن، هم اینجا، هم تو آمریکای لاتین، آفریقا، از جمله تو ونزوئلا. هم ما یه کشور نفتخیز مهم هستیم، هم ونزوئلا اونطوری که ارزیابی کردن بیشترین ذخایر نفت جهان رو داره. برای اینکه تولید ثروت نداشته باشن، مثلا تو آمریکای لاتین اینها اجازه نمیدادن کشور نفتخیز مثل خود ونزوئلا یا حتی مکزیک و دیگران اینا خودشون پالایشگاه داشته باشن و هر طریقی ممانعت میکردن اینا نفت خام بفروشن تو آمریکا پالایش بشه، پالایش شدهش بیاد تو این کشورها مصرف بشه. با توافقات و قراردادهایی که بستن سعی کردن این کشورها رو بکنن بازار مصرف کشورهای مثلا تو آمریکای لاتین، ایالات متحده آمریکا. و برای اینکه تو اینان هم همین سیاست رو داشتن و برای اینکه این سیاست پا بگیره و این درآمدی هم که از نفت دارن صرف تولید و عمران و آبادانی و ایجاد اشتغال نشه، مصرف کالای خارجی رو تبدیل کردن به نشانه تشخص اجتماعی که ما هم امروز گرفتارش. یعنی طرف از این که لباس و کفش و کیف فلان مارک غربی رو داشته باشه احساس کنه آدم متشخصی است و دیگران همچنین احساسی نسبت به او داشته باشن و این باعث بشه که او پولشو بره با کمال میل خرج خرید کالای خارجی بکنه. به هر حال کشورهای آمریکای لاتین عمدتاً گرفتار این سیاست بودند و هستند. ما هم بودیم، اما با بعد از انقلاب تلاش زیادی کردیم تا خودمون بتونیم مثلا پالایشگاه بزنیم، پتروشیمی بزنیم، کارخانه سیمان بزنیم، زوهن بزنیم، کارهای دیگه بکنیم و موفقیت‌های خیلی بزرگی به دست آوردیم و تونستیم این توان رو به خیلی از کشورها براشون به نمایش بذاریم، از جمله ونزوئلا. ما اومدن آقای چاوز، او هم مایل نبود که ونزوئلا صرفا مصرف کننده باشه، آمریکایی‌ها حاضر نبودن این امکاناتو بهشون بدن، لذا ما پیشنهاد کردیم، اونم استقبال کردن که ما بریم تو جاهایی سرمایه گذاری بکنیم، البته کارهای فنی حرفه‌ایمون رو ببریم، سرمایه گذاری با خودشون که برای اونا ثروت‌زا باشه. و آمریکا از این که کشورهای آمریکایی لاتین بتونن ثروت آفرین باشن بسیار ناراحتن. یعنی اگه ما میخوایم این کشورها مستقل باشن، هر کشوری که میخواد مستقل باشه باید خودش ثروت آفرین باشه، نه فقط منابع طبیعیش رو به حراج بذاره. خب ما الان این کارو با ونزوئلا کردیم، کشور ثروتمندی هم هست. حالا یکی از نمونه هاش این قرارداد ساخت 4 فرمند کشتی نفتکشی، 2 تاش تحویل شده، کشتی عظیم 800 میلیون بشکه‌ای.
پیشتر هم اون خط تولید تراکتور هم یک
تراکتور هست، ماشین دی ماشین هست بود. خیلی تجهیزات هست. بعد آمریکایی‌ها سعی کردن مثلا ونزوئلا رو ضربه بهش بزنن، تحصیلات نفتیش رو بخوابونن. آمریکایی‌ها که اونجا رو میگردوندن کشیدن کنار، ما بلافاصله نیرو فرستادیم اونجا و اینا رو حفظ کردیم. جالبه بدونید که برخی از این کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای دیگه آمریکای لاتین که اونها هم همین وضعیت ونزوئلا رو داشتن، اونها هم خیلی علاقه من بودن که ایران بره. وقتی دیدن تو ونزوئلا ما چیکار کردیم، ایران بره اونجا این کار رو هم بکنه، منتها پولشو نداشتن. ونزوئلا تا حد زیادی پولشو تامین کرد و این توافقاتی که ما با ونزوئلا داشتیم پیشاپیش پولشو میداد. این همین کشتی‌ها رو از قبلا پولشو داده و معامله با او خیلی پرسود است. ما موقعی که تحریم بنزین شدیم توسط آمریکا، ونزوئلا به ما بنزین داد. موقعی که او تحریم بنزین شد، به نفعی که حتی برای تامین بنزین آمبولانس هاش هم مشکل داشت، ما بهش فراورده دادیم و اصلا اونجا یک گشایشی شد، یه جشنی شد، یه جشنی برای ونزوئلا و مردمش و یه عزایی برای آمریکا. به هر حال این کاملا به نفع ماست، این روابط هم به سود ماست، هم به سود ماست، هم به سود ونزوئلا، هم سایر کشورها. سیاست ما با کشورهای دیگه این نبوده که اونا رو به خودمون وابسته نگه داریم. لذا اگه یک کارخانه هم رفتیم تأسیس کردیم، کاری کردیم مثلا مهندسان همون کشور بتوانن اونو اداره کنن.
بسیار خوب، متشکرم. ضمن اینکه دعوت میکنم از شنوندگان عزیز که در برنامه مشارکت داشته باشن و پیامک بفرستن، در این فاصله حدودا 10 دقیقه که از آغاز برنامه میگذره پیامک به دست ما رسیده، صحبت‌های مقدماتی های دکتر محمدی رو هم بشنویم، بعد انشاءالله سراغ پیامک هم خواهیم رفت. آقای دکتر خدمتتون هستیم. اگر در حوزه آمریکای لاتین نکته تکمیل دارید استفاده میکنه، اگر نه مشخصا حوزه قاره آفریقا و ظرفیت استراتژیکی که در این منطقه هست و میتونه در حوزه سیاست خارجی در ابعاد مختلف دنبال بشه، بفرمایید خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه اشاراتی به آمریکای لاتین خواهم داشت، اما جناب دکتر قدیری خیلی مختصر مبسوط و غنی مطالب رو مطرح کردن، کلیاتی رو که باید می‌فرمودن در ادامه برنامه بیشتر باز خواهد شد. اما در آفریقا هم بخشش مستثنا نبوده از اون اتفاقاتی که در قاره آمریکای لاتین، در حقیقت در آمریکای لاتین اتفاق افتاده. کما اینکه وقتی به نقش تاریخی استعمار نگاه می‌کنیم، قدرت‌های استعماری غربی از 1800 تا امروز چند مرحله تغییر شکل دادن در قاره آفریقا. یعنی اگر در 1800 کشورهای آفریقایی تحت سیطره آلمان و پرتغال و انگلیس و فرانسه و اینها بودن، به مراتب در 1914 ایتالیا هم وارد قضیه میشه، در لیبی و اتیوپی اشغال میکنه، باز اروپایی ها در اونجا وارد میشن، بین خودشون رقابت هایی بوده و بعد از جنگ جهانی دوم مجددن شروع میکنن به تغییر شکل و تغییر فرم سیاست های خودشون برای سیطره بر آفریقا با همکاری های جمعی. در حقیقت یه بخش از رقابت ها رو کنار میذارن، یک موازنه قدرت جمعی بین خودشون ایجاد میکنن و تا امروز که ما شاهد حضور اروپایی ها در قاره آفریقا هستیم، میبینیم که مثلا اگه در قالب جی 7 ذکر بکنیم، میبینیم که باز همون اروپایی ها هستن که در آفریقا نقش اول رو دارن. بخش اعظمی از کشورهای قاره آفریقا جزء کامونولث هستن، کشورهای مشترک المنافع که با انگلیس کار میکنن، حدود 2 میلیارد از این جمعیت و بخشی از اونها تحت سازماندهی سازمان فرانکوفون فرانسوی ها هستن. حدود 22 کشور از 45 کشور، از 54 کشوری که در این قاره هست.
من کلامتون رو قطع کنم، ببخشید، چون همزمان پیامک هم اومده که از شنوندگان خواستن درباره این فرانکوفون بیشتر توضیح بدید.
چشم. به همین دلیل میخوام بگم این تغییر شکل از 1800 تا بعد از جنگ جهانی دوم، میبینیم که اروپایی‌ها هم به طور انفرادی مناطق آفریقا رو تحت سیطره خودشون درآوردن، در از 1800 تا 1914 جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی دوم بخش‌هایی رو با همدیگه آمدن هم رقابت کردن و هم رقابت رو تبدیل به موازنه قدرت جمعی کردن و اگه بتونن در قاره آفریقا بمونن. من جمله همین سیاستی که گفتم مثلا در قاره آفریقا، خب حدود 22 کشور عضو سازمان فرانکوفون هستن که با کشورهای تحت استعمار فرانسه بودن. آفریقایی ها به جز یک دهه و کمتر از دو دهه که دوران طلایی استقلال خواهی اینها از 1956 تا دهه 70 بوده، بقیه این ایام تا اون تاریخ تحت سیطره این قدرت ها بودن. بعد از اون تاریخ و دوران استقلال آفریقا هم آمریکا وارد قضیه میشه. الان آمریکا در حدود 20 کشور آفریقایی پایگاه نظامی داره، به طور کامل پایگاه نظامی داره. پس بنابراین ما شاهد هستیم که اون رقابت کشورهای اروپایی از 1800 که در آفریقا بودن و علیه عثمانیان وارد عمل شدن و عثمانیان رو از اونجا بیرون کردن، تبدیل شد به یک همکاری جمعی که این همکاری جمعی الان در قالب ناتو، در قالب G7 گروه 7 کشور صنعتی جهان و در قالب یا کامانولت که کشورهای مشترک المنافع انگلیس هستند، یا در قالب فرانکوفون هایی که کشورهای عضو سازمان فرانکوفون فرانسه هستند.
سازمان استعماری باید بدونیم فرانکوفون
کاملا اینطور هستی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
کشورهای فرانکوفون الان زبانشون به خاطر اینکه توسط استعمار فرانسه بوده زبانشون فرانسویه.
درسته، بله.
یکی از زبانشون هم انگلیسیه.
پیامکی که به دست ما رسید 935-0666، بخش اولش رای دکتر محمدی پاسخ دادن، نقش فرانکوفونی ها در آفریقا و در آمریکای لاتین. هم آقای دکتر قدیری خواستن که درباره سازمان دولت های ایبروی آمریکایی در آمریکای لاتین توضیح بفرمایید.
بله، حالا دو جور سازماندهی در اونجا وجود داره. یه ده که به اصطلاح آمریکایی ها سازماندهیشون میکنن، مثل اجلاس اخیری که تو آمریکا هم تشکیل شد و ونزوئلا و کوبا و نیکاراگوه رو دعوت نکردن، که مکزیک هم که اولین باره که یک رئیس جمهور چپگرا داره گفته اگه اونا رو دعوت نکنید من نمیام. بنابراین یکی آمریکایی‌ها هست، یکی هم این که ونزوئلا و نیکاراگوئه و کوبا و چند تا از این کشورهای به اصطلاح که حکومت چپ ایجاد شد، مثل اکوادور که البته با تبلیغاتی کردن دستمون درش آوردن، اینها هم یک جنایی هستن که دارن سعی میکنن فعالیت مشترکی بکنن برای اینکه بتونن کشورشون مستقل بشه.
این سازمان رو هم به نوعی استعماری باید بدونیم؟
اونی که آمریکا داره، آره، اینی که ونزوئلا داره راه میندازه، اینا
این سازمان ایبروی که چنونده ما سوال کردن به نوعی همون مستعمره و تلاش در همون راستاست.
بله
درست. بسیار خب، خیلی متشکرم. خب
مستعمره رسمی نیستن ولی عملا تحت نفوذه.
و با این سازمان جدیدی که اشاره کردید، مثل ونزوئلا و دیگر کشورهایی که راه اندازی کردن، تلاش کردن از اون فضا و اون سازمانی که آمریکا راه اندازی کرد خارج کنن.
برای مبارزه میکنن دیگه. خود ونزوئلا کمک میکرد به کشورهای مختلف آمریکای لاتین که اونها هم بتونن مستقل بشن از آمریکا.
در بخش اول آقای قدیر عبیانه در مقدمات اشاراتی داشتید هم به رابطه تاریخی ایران با کشورهای آمریکای لاتین و هم اشتراکاتی که از منظر سیاسی و اقتصادی وجود داره. قدری این بخش رو بیشتر در موردش صحبت کنید، به ویژه ایستادگی و مقاومتی که وجود داره به عنوان یکی از نقاط مشترک جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه برای ایستادگی در برابر زورگویی های بین المللی آمریکا. در این زمینه هم جزء محورهای سوالات ما متهم از سوالات شنوندگان هست.
بله خب، یک در آمریکا چند تا ویژگی داره. یکیش اینه که کلیسا چند قرن قبل که اسپانیا به خصوص میخواست وارد کشورهای آمریکای لاتین بشه، کشیش هاشو به عنوان سپاه مقدماتی پیش قراولان میفرستاد و اینها جنایات خیلی زیادی کردن علیه بومی ها و این تو خاطره آمریکای لاتینی ها هست، ولی خب تونستن یه کاری بکنن که این کشورها مسیحی بشن حتی از نوع متعصبش. آمریکا خب بزرگترین قدرت اقتصادی جهانه، در حالی که فقر در کشورهای آمریکای لاتین بیداد میکنه و لذا خیلی ها تلاش کردن برن مهاجرت کنن به آمریکا و در آمریکا با اونها خیلی بدرفتاری میشود و این بدرفتاری بالاخره تو افکار عمومی غرب منعکس میشه. اینم یک ویژگی خاص خودش رو داره، یعنی مردم هم علاقمندن برن آمریکا، خیلی تو آمریکای لاتین به اصطلاح رویای آمریکایی گرفتارش هستن، همین که از بدرفتاری های آمریکایی ها با مهاجرین اسپانیایی زمان و آمریکایی لاتین خیلی ناراحتن، بعضیشون بیرون میکنن، بدرفتاری میکنن. و ویژگی سومش هم اینه که رسانه های اونجا پر است از فیلم ها، شوها، برنامه های آمریکایی، یعنی شبکه های آمریکایی فراونی هستن که یا فیلماشون رو دوبله میکنن یا زیرنویس میکنن و از این طریق فرهنگ غربی رو در بین اونها رایج میکنن. اینها همین فرهنگ غربی و برنامه‌های تلویزیون غربی مقدار زیادی تعصبات دینی آمریکایی لاتینی‌ها رو تضعیف کرده. مجموع اینا میتونه یه زمینه باشه برای اینکه ما بتونیم مواضع انقلابیمون رو به اون برای اونا تشریح بکنیم یا حتی دینمون رو به اونا معرفی بکنیم. یعنی اون تعصب سنگین راجع به مسیحیت در خیلی از اونا نیست. این نگاه منفی به آمریکا، رفتار آمریکایی‌ها، اینم هست. ما اگر بتونیم مثلا اسلام رو به اونجا معرفی بکنیم زمینه داره. حالا اگه بتونیم کارهای دیگه هم انجام بدیم، مثلا تو زمینه همین مسائل اقتصادی و غیره، خیلی مهمه. آقای مادورو تو صحبتاش در ایران اومدن گفتن که وقتی کشتی نفتکش ایرانی اومد یک جشن ملی در ونزوئلا به پا شد، به ما خیلی علامندن و این به مردم سایر کشورها هم سرایت میکنه. البته تبلیغات علیه ایران هم خیلی
هست و افزایش هم پیدا کرد. بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر محمدی، زمینه که اشاره کردید در اون آمریکای لاتین هم نکاتی دارید و استفاده میکنیم، به این معنی سوال شنوندمون هم من بپرسم که گفتن درباره نقش چین و روسیه هم در آفریقا و هم در آمریکای لاتین توضیح بفرمایید.
در مورد
نقش چین و روسیه بله. هم در آفریقا و هم آمریکای لاتین
بله.
ابتدا نکات خودتون رو بشنویم درباره آمریکای لاتین و ظرفیتایی که وجود داره برای گسترش تعاملات و بعدم پاسخ شما. بله.
در مورد آمریکای لاتین من می‌خواستم اینو اضافه کنم که اونجا در حقیقت چه گفتم شباهتی با قاره آفریقا به لحاظ استعمار داره، چون استعمار اسپانیا بر قاره در آمریکای لاتین قبل از استقلال آمریکا، خب زبان اسپانیولی مثلا مکزیک، آیه دکتر قدیری در اونجا سفیر بودن و خدمات بسیار ارزشمندی هم اونجا در حوزه‌های مختلف انجام دادن که من بعداً اشاره خواهم کرد، در مورد نقش سفرا در تحکیم و توسعه روابط این است که مثلا خب زبان‌های اسپانیولی، پرتغالی و گویان یک کشور بسیار کوچک فرانسوی زبان در این آمریکای لاتین قرار داره. یعنی گفتم اون موازنه قدرت و همکاری‌هایی که غربی‌ها با هم می‌کنن برای متامه‌ای که در این کشورها دارن، رقابت گذشته رو به همکاری جمعی تبدیل کردن اینجاست که مثلا خب در این منطقه پرتغالی‌ها که خودشون کمتر از 10 میلیون جمعیت، الانش هم شاید در 12 میلیون جمعیت بیشتر نداشتن، خب در توسعه زبان پرتغالی خودشون برزیل رو یک کشور بزرگ پرتغالی زبان هست در اونجا، یا مکزیک یک کشور بزرگ اسپانیولی زبان هست در اونجا. بنابراین این مجموعه این کشورها یک سازمانی رو تشکیل دادن به عنوان سازمان‌های ایبرو آمریکایی که لاتین آمریکا در حقیقت در اونجا هست که پرتغالی و اسپانیولی زبان هستن در اونجا. چرا؟ برای که اون قاره رو مثلا پادشاه پرتغال در زمان خودش برای کریستوف و کولومبو سرمایه گذاری کرد که بتونه بره قاره آفریقا رو کشف بکنه، همچنان سالانه اجلاسی برای ایبرو آمریکایی‌ها تشکیل میشه که بیش از 22 کشور که به این زبان‌ها چه در لاتین آمریکای لاتین چه در آفریقا و جای دیگه در اروپا زندگی می‌کنن، در این اجلاس به ریاست پادشاه اسپانیا به عنوان کسی که سرمایه‌گذاری برای کشف آمریکا انجام داده شرکت می‌کنن. بنابراین من می‌خوام بگم که اون نقشی که از دیرباز قدرت‌های استعماری چه در آمریکای لاتین چه در آفریقا داشتن، همچنان اونش خیلی قوی شده، نهادینه شده و کاملا با یه تغییر فرم و شکلی بر اساس خواست و نیاز و به اصطلاح منافع کم و بیش دو طرف و متقابل خودشون و کشورهای آمریکا لاتین ادامه داره. این در مورد کلیاتی بود، من مایل بودم اضافه کنم که دکتر در ادامه بیشتر توضیح بدن. در مورد نقش چین و روسیه هم که در حقیقت چین از جمله کشورهایی است که از 2004 تا 2015-16 از 20 میلیارد به 200 میلیارد سرمایه گذاری کرد در آفریقا و این سرمایه گذاری به گونه نگرانی آمریکا و جی 7 رو ایجاد کرد که آمریکایی‌ها در اون موقع حتی اوباما مصاحبه کرد گفت که این نمیشه، امنیت رو در آفریقا ما تامین بکنیم، سود اقتصادی رو چین ببره. برای نقش چین در آفریقا نقش گسترده‌ای سرمایه‌گذاری‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و فعالیت گسترده‌ای رو چین در اونجا داره. مطال نگاه چین با نگاه سنتی و مدرن استعمار متفاوت است. یعنی چین در حقیقت بیشتر سعی کرده در چارچوب نیازمندی‌های قاره آفریقا و نجات از فقر و توسعه، و روسیه هم همین کار رو انجام داده. مثلا در کنار این به گسترش زبان و فرهنگ خودشون هم انجام دادن. مثلا طبیعته. در آفریقا چین بیش از حدود 100 مؤسسه کنفوسیوس تشکیل داده. مثلا اندیشه و فلسفه کنفوسیوس در آفریقا به موازات خدمات توسعه‌ای اقتصادی چین در اونجا، یا مثلا روسیه زبان روسی یا بورسایی رو به آفریقایی‌ها داده که بتونه در نیروسازی و مدیرپروری نقش تعیین‌کننده، یا کشاورزی فراسرزمینی، کشت فراسرزمینی روسیه در آفریقا به شدت داره کار میکنه. بنابراین این دو کشور سعی کردن در آفریقا در چارچوب نیازمندی‌های آفریقا بیشتر کار بکنن، اگرچه خب نیازهای خودشون هم تأمین میشه و چین از اون سرمایه‌ای که داشته تونسته در بستر بکر آفریقا که غربی‌ها عموماً ترجیح دادن که در یک پروسه زمانی طولانی‌تر توسعه رو اونجا رایج بکنن، چینی‌ها سرعت دادن به توسعه. این سرعت دادن چینی‌ها به توسعه به خاطر سرمایه‌گذاری خب باعث رفع مشکلات آفریقا شده و این استقبال بیشتری میشه.
و در قالب بریکس هم این تعاملات رو دارن دنبال می‌کنن، چین و روسیه،
بله،
آفریقای جنوبی،
بله، چون برزیل هم هند. کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل هم آفریقای جنوبی و
از آفریقا این طرف هم
اینا عضو بریکس هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری. بپردازیم به سفر اخیر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران و دستاوردهای سیاسی اقتصادی که این سفر برای دو کشور داشته و خواهد داشت.
بله خب
مادورو آغاز کنید، چون پیامک هم داریم، گفتن که نوع تعاملات رو بیشتر در موردش صحبت کنیم که چه نوع تعاملات اقتصادی بین دو کشور وجود داره.
دو کشور منظور
ایران و ونزوئلا.
عرضم به حضور شما که خب با ونزوئلا که رابطه خیلی گسترده است، ولی به نظر من خیلی گسترده تر از این میتونه باشه. آقای چاوز یه چند بار ایران اومده بود، روابط ما خیلی گسترش پیدا کرده بود، اما تو دولت آقای روحانی این روابط یه افت خیلی شدیدی
تا حد توقف.
آره، یعنی مثلا هر بار رئیس جمهور قبلی که میرفت سازمان ملل، از اونجا میرفت آمریکای لاتین، میرفت ونزوئلا، بعد از اونجا میومد ایران و این روابط خیلی خوب شده بود. تو این دولت دوباره داره این روابط شکل میگیره. اولین باری که آقای مادورو اومده ایران و تو این کشورها معمولا اگر در رأس توافقی انجام بشه خیلی سریع به پایین سرایت میکنه، از پایین بخواد شما شروع کنید بکشیدش به رأس، و این سفر میتونه اثر گذار زیادی باشه، اثر زیادی بذاره تو گسترش روابط. همزمان که ایشون اومده بودن مراسم تحویل دومین کشتی عظیم قولپیکر نفکش ساخت ایران تحویل شد که پولش پیشا پیش توسط ونزوئلا داده شده بود و دوتا کشتی دیگه هم داره. در خیلی از زمینه ها ما میتونیم با ونزوئلا روابط داشته باشیم. اما من
مستقی توضیح بفرمایید،
مثلا تو ساخت صنایع فنی مهندسی، کارخانجات، مثلا دوچرخه سازی، ماشین سازی، تراکتور سازی، پالایشگاه، پتروشیمی و خیلی فراتر از این. من معتقدم که ما نتونستیم بخش خصوصی رو اونطور که لازمه فعال کنیم. بخش خصوصی ما عادت داشت با آمریکا و اروپا روابط داشته باشه، با کشورهای آمریکای لاتین و خیلی از کشورهای دیگه کمتر. مثلا من حالا به عنوان مثال بگم، من خودم سفیر بودم در مکزیک، بارها واسه ما یه نامه میومد که فلان شرکت میگه راجب این موضوع ببینید زمینه همکاری وجود دارد یا نداره، مثلا صادرات یا واردات یه سری کالاهای. من بارها به تهران گفتم آقا الان دوره‌ایه که شما میتونید یا همون شرکت یا مثلا اتاق بازرگانی بیاد تو اینترنت یه اطلاعات رو جستجو کنه،